مدرن تندیس.
ساعت 14 اینجا تهران، آغاز نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد. به جمع ما خوش آمدید. به نام خداوند عزت بخش مهربان، به نام خدایی که هر چه داریم از الطاف دریای بیکران محبت اوست و لا غیر. خانم ها، آقایان، مردم شریف و نازنین ایران، سلام. اینجا شبکه تخصصی اقتصاد، با افتخار و احترام کنار شما هستیم. من مریم فرخی به اتفاق رازی خانم حسین علی تهیه کننده. مصطفی قهرودیان صدا بردار. حسین طاهری هماهنگی. امیدوارم که در 8 ساعت پیش رو با ما 4 نفر همراه باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه‌هایی که از این شبکه تقدیم به شما عزیزان میشه در 14 روز از بهمن ماه که برابر شده با 14 شعبان و 3 فوریه. امروز به نام روز فناوری فضایی هم نامگذاری شده. با ما باشید. 14:02 است. لحظاتی دیگر شما شنونده ما میتوانیم باشید. مجله رادیویی کشاورزی رو 14:30 بشنوید. صنعت سینما 15:05 از پردیس ملت تقدیم شما عزیزان خواهد شد. رادیو بازار 15:55 گذر بازار ساعت 16 و دو واحد اقتصاد رو ساعت 18 همراهی بفرمایید. روی خط اقتصاد یک مجله خبری تحلیلی برای شما علاقه‌مندان به اخبار اقتصادی ساعت 19 بشنوید این برنامه رو. مسابقه 20 رو ساعت 20 و رهیافت رو 21 شنونده باشید. بریم به سراغ اولین برنامه در این نوبت کاری که عنوانش خیلی زیبنده هر ایرانیه: ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائمه صد
تعداد مقالات چاپ شده ایران از ابتدای انقلاب شانس
کرد. تنوع واکسن هایی که در این قطعه کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
خانم، فکر کنم نویدینان بی زحمت در رو باز کن. توی این 2 بعد ازدواجشون هر بار که پسر و عروس هم زنگ خونمونو زدن، گل از گلم شکفته و خلاصه حسابی کیفور شدم. اما حالا خیلی نگرانم، دلشوره دارم. ماجرا از این قراره که نوید و فاطمه چند وقت بعد ازدواج با هم دیگه تونستن یه شرکت جمع و جور دانش بنیان تأسیس کنن. آخه پسرم از همون زمان دانشجویی مدام میگفت نمیخوام حقوق بگیری جایی باشم، میخوام خودم کارفرمای خودم باشم. اتفاقا فاطمه هم نظرش همین بود. پسر مهندسی مکانیک خونده و عروس مهندسی مواد، واسه همین متمرکز شدن روی طراحی و تولید محصولات دانشپایه حوزه تخصصیشون. توی 1.5-2 گذشته شب و روز کار کردن، سختی کشیدن. خیلی بیپولی کشیدن. از تفریح و سفرشون گذشتن. کمک هیچ کدوم از ماها رو هم قبول نکردن تا یواش یواش تونستن کیفیت محصولات دانشبنیانشون رو در حد قابل قبولی بالا ببرن و اعتماد سفارش دهنده هاشون رو جلب کنن. اسمشون که بین دانشبنیان‌ها شناخته شد، سازمان های سفارش دهنده بزرگ و مهم اومدن سراغشون. تا یه روز نوید وسط روز سراسیمه اومد و خبر داد که برای یه پروژه خیلی مهم خواستن که یه قطعه رو براشون بسازم، اونا بررسی کنن، اگه استانداردش قابل قبول بود بهم سفارش بدن. چند روز بعدش قطعه رو تحویل دادن و از اون روز همه بیتابیم تا ببینیم چه جواب میدن. شاید من از نوید نگران تر باشم، چون چند سالی هست که بازنشسته شدم و کاری ازم بر نمیاد براشون انجام بدم. فقط میتونم دعاشون کنم این قرارداد رو بتونن ببندن. میترسم اگر جواب منفی بشه این بچه ها مایوس بشن. آخه اینا سنی ندارن، هنوز 25 سالشون هم نشده. راستش این تب و تاب بچه ها منو میبره به خاطرات 35 سال پیش. اوج جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود. من یه افسر خیلی جوان نیروی هوایی ارتش بودم و فرماندهمونم شهید ستاری بود. رفتیم دیدار امام. توی اون دیدار حرفای شهید ستاری تازه متوجه هم کرد که تو چه نیروی مهمی دارم کار میکنم و چه کارهای موثری از دستمون برمیاد و میتونیم انجامشون بدیم.
در سالی که گذشت این نیرو طرح‌هایی را که باید در 15 سال آینده تدریجا به مورد اجرا گذاشته شود، تهیه و کلیه یگانهای خود را برای نخستین بار پس از انقلاب تجدید سازمان نمود.
اون زمان آقای خامنه ای رئیس جمهور بود و خوب بیاد دارم که سخنانش توی اون دیدار موتور پر قدرتی رو توی ذهن و قلب ماها که خیلی جوان بودیم روشن کرد و به همون این اعتماد به نفس رو داد که بدون نیاز به مستشارا و متخصصای خارجی خودمون میتونیم کارهای مهم انجام بدیم.
ما از لحاظ ابزار وابسته بودیم، از لحاظ دانش نظامی و دانش نگهداری و تعمیر هم به شدت وابسته به دشمن بودیم. ایمان شما بود، شور و خلوص و صمیمیت و پشتکار شما بود که توانست این ابزارها رو مورد بهترین و بالاترین استفاده ها قرار بده، کارایی اونها رو مضاعف کنه و از اونها علیه دشمن بهترین بهره برداری رو بکنه.
بعد از این همه سال فکر میکنم اون دیدار فراموش نشدنی کلید ساخت هواپیمای ایرانی رو زد. مثل امروز نبود. اون زمان همه به این حرف میخندن.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اوس محمود صافکا؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم دیگه. شما که اینجا امکانات خیلی خوبی دارین، برای چی خودتون درست نمیکنید؟
ببخشید، ما امکاناتمون در حد اوورهاله. اصلا نمیتونیم تعمیرات اساسی انجام
بدیم. ما راه بندازیم.
جناب سرهنگ درست دارن میگن، این امکانات برای کشورهایی که عقبه تکنولوژی قوی دارن.
شما خودت اصلا رفتی ببینی ما چند تا هواپیمامون اونجا همجوری ول شده؟
ما توی تحریمیم، طرف خارجی به قولش عمل نکرده، چی کار باید بکنیم؟
خودتون بسازید.
ما یه دلکو برای پیکان نمیتونیم بسازیم تیم سار.
در صورت این پول برای حل مشکلات نیروی
هوایی. اما شهید ستاری محکم و جدی پای این کار ایستاد و پیشنهاد خودکفایی رو اولین بار به مهندس سعید صناعی داد.
سعید یه چیزی میگم بهش فکر کن.
بله.
شما الان تمام بدنه رو داری میزنی. اینا هم که سامانه هاشه. چطوره به جای تعمیر بیایم به مونتاژ F5 فکر کنیم، یه هواپیمای جدید.
مایدش ما این همه F5 داری میتونیم اونا رو تعمیر کنیم.
شما الان داری بدنه رو میزنی، کم کم سامانه رو میزنی، 10 سال دیگه 20 سال دیگه به تکنولوژیش میرسن، بعدم یه چیزی بهش اضافه میکنن، اینجوری فقط تو تعمیر دست و پا میزنی.
یاد هر دوشون گرامی، من اونجا بودم که شهید ستاری این حرفو به مهندس صناعی زد. خدا بیامرز سعیدو، من توی تیم سعید کار میکردم. این حرف شهید ستاری شد اولین قدم تحقق رؤیای ساخت هواپیمای ایرانی، ساخت هواپیمای آذرخش، اولین جنگنده بومی و پایه ساخت بقیه هواپیماهای ایرانی.
یاد کنیم از شهید ستاری که شروع کردن در واقع بسیاری از هواپیمای F5 رو مجدداً ترمیم کردن و ساختن. این پایه همین سازه هواپیما شد که ما وقتی روی همین هواپیما F5 می‌خواستیم کار طراحی رو شروع کنیم سال 78 خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادیمشون، تشریف آوردن و پروژه رو دیدن و اونجا براشون گزارش دادیم، ایشون فرمودن که اصلا هواپیما برای من مهم نیست، این چیزی که برای من مهمه دانش طراحی.
خوب یادمه که هواپیمای آذرخش برای ما شد سکوی پرش به مرحله بالاتر، یعنی هواپیمای سائقه.
داستان سائقه برگشت به طراحی اولین جنگنده بومی که ما بتونیم بگیم که این هواپیما یه هواپیمای ایرانی هستش. سال 78 این مسئله آغاز.
تو سال 81 پرواز اولیه‌اش رو انجام داد.
مرحله بعدی کار ما چی بود؟ حالا ما تو ساخت تبحر پیدا کرده بودیم. صنایع مادری رو تولید کرده بودیم. بسیاری از صنایع داخلی، به عنوان مثال خدمتتون بگم، یک نوع آلیاژ هوافضایی آلومینیوم، آلیاژ 70-75 آلیاژیه که داخل مملکت تولید نمی‌شد. ولی به علت نیازی که نیروی هوایی داشت به این نوع آلیاژ هوافضایی برای ساخت پرنده‌هاش، با همکاری و هم فکری متخصصین صنایع تونست این آلیاژ رو برای ما تولید بکنه. قرار نیست که نیروی هوایی هر چیزی رو که لازم داره خودش بسازه. پس تکنولوژی کشور پیشرفت کرده که ما تونستیم این کارا رو انجام بدیم.
هنوز که هنوز از یادآوری لذت دیدن پرواز سائقه توی آسمون کشورم دلم گرم گرم میشه. انگار سائقه ما رو برد به راه پیشرفت بی‌بازگشت. پیشرفت به سمت کوثر.
مهمترین خبر امروز رو نمایی از جت جنگنده 100% ایرانی کوثر.
هواپیمای کوثر وقتی رونمایی شد که دیگه من بازنشسته شده بودم.
تکثیر کوثر آسمان امن‌تر. فرمانده نیروی هوایی ارتش از تولید انبوه جنگنده پیشرفته کوثر خبر داده و گفته نیروی هوایی ارتش تا 3 سال آینده به 15 جنگنده کوثر مجهز خواهد شد.
اما لذت شنیدن صداش دوچندان بود، چون دانش طراحی و 0-100 ساخت جنگنده کوثر کاملا ایرانی.
یک هواپیماست با قابلیت های مانور بسیار بالا که الکترونیک بسیار پیشرفته ای رو ما روی این هواپیما طراحی کردیم و سوار کردیم و نصب کردیم. انواع موشک‌ها و بمب‌های مورد نیاز رو حمل می‌کنه این هواپیما. به گونه طراحی و ساخته شده که نیازی به ورود هیچ سامانه از خارج از کشور نداریم. این هواپیما به صورت 100% تو کشور ساخته شد و این رو من خدمت شما و مردم عزیز عرض بکنم که این هواپیما بومی این کشوره و هیچ گونه وابستگی تو تولید این هواپیما با هیچ کشور دیگه‌ای نداره. یک الکترونیک یک پارچه گلاس کاکپیت داره. تمام الکترونیک یک پارچه با هم کار می‌کنه توسط کامپیوترهایی که طراحی میشه. ایبیابی بسیار سریعی داره. چند تا ویژگی این هواپیما داره. یک اینکه صندلی پران که معمولاً خلمان رو نجات میده که خودش 350 قطعه داره، در کسی از ثانیه 350 قطعه باید با هم کار بکنه خلمان رو نجات بده. ویژگی بعدی این استش که تمام این اقلام توسط شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی و دانشگاه ها انجام شد. صدها جوان رو ما براشون ایجاد شغل کردیم. ویژگی بعدی این استش که بدون وابستگی به کشوری، بدون استفاده از یک کارشناس خارجی یا بدون وابستگی به کشورهای دیگه انجام دادیم. مطلب بعد این که استانداردهای بسیار بسیار دقیق هوایی رو اینا همه پاس کرد. اگر یکی از استانداردها رو پاس نکنه اصلا ما اجازه پرواز به هوا نمیدیم.
اگه بهتون بگم که از شنیدن خبر ساخت موتور هواپیما توسط متخصصای جوان ایرانی بغض کردم، شاید تعجب کنید. شاید به این دلیل که خیلی از شماها 40 سال پیش اصلا به دنیا نیامده بودید. اون روزا اگر کسی به من میگفت ما میتونیم بدنه هواپیما بسازیم، هاج و واج نگاش میکردم. اما حالا از معدود کشورها که صاحب دانش و توانمندی ساخت موتور هواپیما شده.
این تست موتور توربوجت اوج است که از 14000 قطعه تشکیل شده. توربوجت اوج قادر است یک هواپیمای 10 تنی را تا ارتفاع 50000 پایی ببرد. قدرت رانش این موتور در حالت خشک، یعنی بدون پسوز، 3500 پوند است. با راه اندازی خط تولید این موتور جت، ایران در کنار کشورهای روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس، ژاپن و ایتالیا جزو 8 کشور سازنده موتورهای توربوجت قرار گرفت.
موتور در داخل کشور ساخته شد توسط شرکتایی که با ما همکار هستند. موتور این هواپیما 5000 نوع قطعه داره با 14000 عدد. همه اینها باید در یک استانداردهای خاص ساخته بشه، با یک تولرانس‌های خاصی ساخته بشه. تست‌های بسیار سختگیرانه داره. موتور به شکل خدا ساخته شد، برای این هواپیما سوار شد.
در ساخت این موتور 43 شرکت دانش بنیان در حلقه ساختشن. خودمون شرکت دانش بنیان هم در واقع تعداد شرکت دانش بنیان دیگه رو در رینگ خودشون دارن. یعنی اگر ما بگیم مثلا برای ساخت این موتور بیش از 120 شرکت و مجموعه دانشگاهی و مؤسسه و اینا به کار گرفته میشن، شاید دور از ذهن است.
خبر رونمایی از هواپیمای ترابری سیمور رو توی رادیو و از زبان امیر خواجه فرد، مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع شنیدم.
سیمور در واقع یک هواپیمای ترابری 4 تا 6 تنه در منطقه. ما اولین کشوری هستیم که این کار رو انجام دادیم. الحمدلله امروز که خدمت شما هستیم مرحله تاکسیش هم انجام شده.
یکی از جالبترین موضوعاتی که چند وقت پیش با نوید و فاطمه مفصل راجع بهش حرف زدیم این بود که متخصصای ایرانی به فناوری توی بدنه هواپیماها دست پیدا کردن که اصطلاحاً رادار گریزه. اتفاقا رادیو هم چند وقت پیش در این مورد یه برنامه پخش کرد.
ما هیچ سامانه رادار گریزی رو با پوشش‌های خاصی نداشتیم مثلا قبل از انقلاب. برای هر چیزی که داریم امروز ما رو خودمونه، به هیچ جا وابسته نیستیم، هیچ کسی هم در این حوزه به ما کمک نمی‌کنه و اصلا گاهن کمک گرفتنش هم شاید صحیح نباشه. روش‌های ما میگیم پسیو و اکتیو داره. تو دو تا حوزه‌اش محصولاتی داریم، گاهن تستش هم می‌کنیم، با رادارایی هم تو منطقه تست کنیم، می‌بینیم که خیلی خوب دارن کار خودشون رو انجام میدن. در حوزه کامپوزیت بدنه که امروز مفتخریم که ما در حوزه کامپوزیت ها به لحاظ بروغی که در پهپادها داریم، به لحاظ بروغی که بعد در ساخت کامپوزیت بعد از هواپیماهامون داریم و بالگردامون داریم، انواع کامپوزیت ها رو در واقع میسازیم. البته که افتخارمون اینه که حتی مواد اولیه کامپوزیت هم الان تو کشور ما بومی شده. قبلا ما کامپوزیت کار میکنیم وابسته بودیم، ما امروز در واقع در حوزه کامپوزیت در مواد اولیه‌اش هم الحمدلله وابستگی نداریم.
تو دوره خدمت یه همکار داشتم که از بچهای فنی بالگرد بود، هنوزم با هم رفیقیم. چند وقت پیش به هم گفت یادت 30 و چند سال پیش توی تعمیر بالگرد مشکل داشتیم؟ حالا خودمون داریم بالگرد میزدیم.
قطعی به ما نمیدن که کشور دیگه، همه در داخل کشور جمهوری اسلامی داره ساخته و پرداخته میشه در شرکت های دانش بنیانی که واقعا ما به کار گرفتیم. عمل کرده شرکت های دانش بنیان باعث شد که ما تمام نیازمندی بالگرد هامون الحمدلله امروز توسط چه وزارت دفاع، چه شرکت های دانش بنیان، چه هوانیروز و نیرو زمینی الحمدلله داره تکمیل و تضمین میشه.
سلام
پسرم و عروسم وارد خونه شدن. جعبه شیرینی رو که تو دست فاطمه دیدم و برق شادی رو تو چشمای نوید، فهمیدم که پروژه شرکتشون موفق شده. اونا تونستن یکی از چند ده شرکت دانش بنیان دستندرکار یکی از پروژه های ملی در صنعت ساخت هواپیما باشن. همون شب توی برنامه تلویزیونی مدیرای وزارت دفاع هم درباره نقش این دانش بنیان ها صحبت کرد.
2680 عنوان ماده و قطعه تحریمی ما تو چند سال اخیر به کمک همین شرکت های بخش خصوصی که من رو عرض کردم عضو خانواده صنعت دفاعی میدانیم، 2680 عنوان رو برای ما بومی کردن و رفع دغدغه.
من اگر بتوانم خط تولید ایجاد کنم، شرکت های دانش بنیان رو پایدار کنم، این شرکت های دانش بنیان چون ذاتشون دانشیه، بس که تولید در واقع مستقر شد پایدار میشن و بعد میرن برای محصولات آینده و حرکت در واقع توسعه‌ای میشه.
نوید و فاطمه با شنیدن این حرفا خیلی انگیزه پیدا کردم. داشتم فکر میکردم هر ایرانی از شنیدن برنامه های آینده صنعت هواپیماسازی کشور دلگرم میشه و امیدوار.
ما برنامه مدونی رو برای توسعه هواپیمای مسافربری داریم. ما در حوزه هواپیمای تجاری چون از نظر کلاس کار و طبقه کار این هواپیمای تجاری رو در بخش نظامی هم داریم به عنوان بخش ترابری نیروهای مسلح. بنابراین از نظر تخصصی ما به اون بیت تسلط کامل داریم. پروژه قاهر در حوزه فناوریش به بلوغ کامل رسیده، یعنی ما اومدیم نسخه هایی از این هواپیما رو
تطبیق دادیم با نیاز دو تا از نیروهامون. اون نیروها اومدن تیم طراحی رو توجیه کردن، ما تغییراتی رو اعمال کردیم. امروز دیگه پروژه قائل در نقش بدون سرنشین ظهور خواهد کرد. دنیای آینده در حوزه هوایی حرفای دیگه هم برای گفتن داره. ما در حوزه هواپیمای الکتریکی چند نمونه کار رو شروع کردیم و انشالله ظرف سال آینده یکی دو نمونه رو شروع میکنیم تست انجام دادن. البته احباد الکتریکی ما اصلا به بلوغ کامل رسیدن. این که ما داریم میگیم هواپیمای سرنشیندار الکتریکیه که اونم تنوع مختلفی داره. ما یه پروژه رو در یکی از دانشگاه ها در واقع در کشور حمایت کردیم از این بابت که از هواپیمای ایران 140 که قبلا داشتیم به سمت یک هواپیمای جت 72 نفره با موتورهای توربوفن بره.
بعد از درخشش آذرخش و صاعقه و شفق و پرواز سیمرغ و قاهر در آسمان پرصلابت صنعت دفاعی، اکنون صنعت هوایی ایران به نسل جدیدی از جنگنده‌های بومی دست یافته و بر سکوی افتخار خودکفایی رسیده است. صنعتی که قبل از انقلاب صفر بوده حالا به صد رسیده، آن هم صنعتی که هدف اولین تحریم‌های آمریکا بوده است.
دشمن نمی‌دونه چه سیستم‌هایی در کابین ما اینجا هست. دشمن خبر نداره ما با هواپیمای میراش چه کردیم، چه ترکیبی انجام دادیم. تمام این قطعات توسط جوانان ایرانی تولید شده، ساخته شده. هیچ جنگنده دیگه خارجی نیست.
هیچ کاری در مقابل عناصر مؤمن و زحمتکش و فعال ما ناشدنی نیست.
ایران شروع و پایان، ایران بالا تر از جان، ایران نبینم از ایران کلام ایران تمام باور ایران نبینم از پر
شکستم تو نشکنی، چکیده بغض تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو این هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 ایران تو تا ابد بمان، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان، آمد همیشه بر زبان جانم فدای نامت. وطن
شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن وطن.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
افتادیم زیر بارون، از این خیابون به اون خیابون، انقدر با هم خوشبختیم که خیلی ها میخوان باشن به جامون. دستات واسم مثل چتره، عطر موهات خوشبوترین عطره، تو میخندی عاشق میشم، بارونم میزنه قطره قطره. بارون هر موقع که میباره دلم جور دیگه دوست داره، حالم به تو بستگی داره، روزای خوب و یادم میاره، کی غیر از تو باشه نزدیکم، صدام کنه با اسم کوچیکم، کنارت یه آدم دیگم، فقط تو میفهمی که چی میگم، عاشقت شدم. عاشقت شدم.
میگم تبریزم، بیمه ماشین تموم شده، باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیز تبریزم، ببخشید صحبتتون رو شنیدم، بیمه ماشین میخوای؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره، سرخ یاختی.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
این بار برای درخشیدن زیر آفتاب با شامپو ناتل، درخشش موهایت همیشگی میماند. کیفیت دکتر عبیدی این بار برای موهای شما.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
روزتون بخیر باشه شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد. متشکرم از همراهیتون. بریم به سراغ برنامه بعد، مجله رادیویی کشاورزی که زمان پخشش فرا رسیده. مجله رادیویی که در حوزه کشاورزی با تمرکز بر آموزش‌های ترویجی و معرفی نمونه‌های موفق کشاورزی در سطح کشور اطلاعات مفیدی رو به شما میده.